أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. بحثی رو که در این کلاس در این ترم باید در خدمتتون باشیم، عنوانش تغییر و حرکت یا تغییر و حرکت. هدف درس رو در این سرفصلی که الان من در درس در دست دارم، مقایسه عمیق و اجتهادی فلسفه اسلامی با غرب در مسائل اساسی و عمده فلسفه، این رو به عنوان هدف مشخص کردن و مجموعاً 12 تا سرفصل رو در اینجا ذکر کردن که من سرفصل رو اجمالاً میخونم. 1. ماهیت و واقعیت حرکت. 2. اجزای حرکت. 3. نقش تضاد در حرکت. 4. اندازه‌گیری حرکت. اون وقت 4 الف زمان یا دیومت به عنوان مقدار حرکت. 4 ب انقسام پذیری و استمرار حرکت. 5 انواع حرکت، باز 5 الف حرکات کمی، کیفی، وضعی و عینی. 5 ب ارجاع و تحویل همه انواع حرکت به یک نوع. 5 جیم مقایسه حرکت در موجودات زنده با حرکت در موجودات غیر زنده. 6 تحلیل حرکت در مکان. 6 الف فضا، مکان و خلاء. 6 به حرکت طبیعی و حرکت قصری. 6 جیم انواع حرکت در مکان که 4 نوع رو در اینجا نوشته: حرکت مستقیم الخط و حرکت دوری، حرکت یک نواخت و نا یک نواخت، حرکت مطلق و حرکت نسبی، حرکت عرضی و حرکت سماع. 7 حرکت کمی. 7 الف افزایش و کاهش اجسام غیر زنده. 7 به رشد اجسام زنده. 8 حرکت کیفی، باز 8 الف حرکت فیزیکی و حرکت شیمیایی، مرکبات و مخلوط ها. 8 به حرکت زیست. 9 حرکت جوهری. 10 ادراک حرکت از راه حس یا از راه عقل. 11 کون و فساد. 11 الف کون و فساد در اجسام. 11 ب فساد ناپذیری اتم ها، اجرام سماوی و جواهر مجرد. 12 تغییر ناپذیر ها. 12 الف تغییر ناپذیری معقولات، یعنی قلم رو به صد. تغییر ناپذیری قضا الهی، تغییر ناپذیری خدا. منابعی هم که اینجا معرفی کرده عمدتا منابع کلی، کمتر منابع جزئی رو مورد اشاره قرار داده. خب کم بیش با سرفصل ها آشنا شدیم. به نظر من سرفصل ها نه جامع هست نه مانع. یعنی این که عرض کردم سرفصل ها نه جامع است نه مانع، به خاطر این که در فلسفه، چه در فلسفه اسلامی چه در فلسفه غرب، بحث حرکت از بحث زمان قابل انفکاک نیست. و این که اینها رو ما دو تا سرفصلی جدا قرار بدیم و احیانا دو تا استاد بخواد تغییر کنه، این منطقی نیست. الان من دارم میبینم باز دو واحد نظری اینجا تحت عنوان زمان و مکان ما در مقطع دوپیتوری داریم. خب بسیار سرفصل به هم شبیه و اصلا بررسی بحث زمان و حرکت جدای از یکدیگر به نظر میرسه غیر منطقی و خوب نیست. انشالله اگر خدای متعال ما توفیق و عنایت خودش رو نازل کنه قصد بر اینه که مباحث مربوط به تغییر و حرکت رو مورد عنایت و توجه قرار بدیم. بله 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 عرض کنم خدمت شما که بگذارید پس این سرفصلای زمان رو هم بخونم آشنا بشیم که بعد در این بحث ناظر به سرفصل رو هستیم. باز برای زمان مجموعه 9 تا سرفصل اینجا ذکر شده. یک، ماهیت زمان. زمان به عنوان دیمومت یا به عنوان مقدار حرکت، زمان به عنوان کم متصل، زمان مطلق و نسبی. دو، تفکیک میان سرمدیت به معنای زمان بی‌نهایت و سرمدیت به معنای بی‌زمانی و تغییر ناپذیری. سه، نحوه وجود زمان که سه ی الف اجزای زمان گذشته اکنون آینده. سه ی به واقعیت داشتن گذشته و آینده در ارتباط با وجود اکنون. چهار، ارتباطات زمانی که چهار تا زیر مجموعه داره. الف، همزمانی علت و معلول، فعل و انفعال، علم و معلول. به، تعاقب یا تقدم و تأخر علت و معلول و قوه و فعل. جیم، تعاقب و همزمانی در تداعی معانی. چهار، مقایسه همزمانی و تعاقب در امور زمانی با علیت تقدم و تأخر در امور غیر زمانی. پنج، علم به زمان و تجربه. و شش، فضا، مکان و ماده. باز الف، فضا یا امتداد به عنوان ذات یا خواسته اجسام، فضا به عنوان ظرف اجسام، سه‌بعدی بودن اجسام. هفت، فضا، خلع و حرکت. هفت، الف، نقش فضا یا مکان در حرکت عینی. هفت، به، مسئله خلع. هفت، جیم، فضا به عنوان واسطه در افعال فیزیکی، فعل از راه دور. خب هشت، فضا، کمیت و نسبیت. الف، تناهی یا عدم تناهی فضا. به، ارتباط فضای فیزیکی و فضای ریاضی. جیم، فضای هندسی، انواع و خواص آن. دال، اندازه‌گیری فضاها، فواصل و مقادیر. نه، علم به فضا و اشکال. نه الف، فطری بودن یا اکتسابی بودن ادراک فضا. نه به، تفاوت میان فضای بصری، سمعی و لمسی. خب سرفصل‌ها رو کم و بیش آشنا شد. من پیش از شروع در بحث خودمون برخی از مقدمات رو عرض کنم که شاید قابل توجه و قابل دقت باشه. در یک تقسیم بندی ما مسائل فلسفی رو به دو بخش تقسیم میکنیم. مسائل فلسفی ناب و مسائل فلسفی غیر ناب. مسائل فلسفی ناب مسائلی است که 100% فلسفی است. هیچ چهره غیر فلسفی ندارد. مباحثی مثل اصالت وجود، تشکیک وجود، اینا مباحث ناب فلسفی. مباحثی مثل جوهر و عرض کمیات و کیفیات مباحث پیرامون جسم هم مباحثی است که 100% فلسفی نیست. در مباحث غیر ناب سایر شاخه‌های دانش حرف دارند، سخن دارند، تحلیل دارند و فیلسوف نمیتواند نسبت به این سخنها بی‌اعتنا باشد. گرچه گاه کاملا زاویه دید دو تاست، اما بی‌اعتنایی فیلسوف به مباحث مطرح شده در این موضوعات در سایر علوم روانی است. مثلا ادراک علم در فلسفه مطرح است، اما همین بحث در پزشکی هم مطرح است. در روان پزشکی و روان شناسی هم مطرح است. در رشته های تعلیم و تربیت هم مطرح است. دریافت‌های علمی در مسئله ادراک می‌تواند در فلسفه تأثیرگذار باشد. به دیگر سخن، بحثی در فلسفه مطرح است تحت عنوان ارتباط علم و فلسفه. چه رابطه ای میان سایر دانش ها با فلسفه است؟ این خود یک بحث مفصلی است در حد تألیف کتاب و مقاله، کار هم شده، در همین کتاب درآمدی به نظام حکمت صدرایی در آغاز کتاب نویسنده خوب بحث کرده. یا در کتاب علم چیست فلسفه چیست مال عبدالکریم سروش بحث شده. اون چه که من درس کردم حد اقل توقع از فیلسوفان، یعنی چی؟ یعنی این که فیلسوفان به اون چه که در دانش‌های دیگر در موضوعات مشترک، یعنی موضوعاتی که در علم بحث میشه در فلسفه هم بحث میشه. وجود دارد باید بپردازن. خوب این مقدمه اول. مقدمه دوم، حرکت از سنخ مباحثی است که فلسفی ناب نیست. زمان از سنخ مباحثی است که فلسفی ناب نیست. یعنی علم هم در زمینه حرکت و زمان سخن بلکه سخنها دارد. چه علومی؟ فیزیک، شیمی، ریاضی، عرفان، اخلاق، همه اینها در ارتباط با حرکت و زمان حرف دارند. فیلسوف میبایست برای شنیدن این حرف ها گوشی شنوا داشته باشه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم در مسائل فلسفی ویژگی و خصوصیتی وجود دارد، البته در عمده مسائل، در غالب مسائل، و اون این که تصور مشکل تر از تصدیق است. یعنی مهم آن است که مسئله درست تصویر بشه. میگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد. گیر این گزاره تو تصور اطراف، واحد مصدر چیست، واحد صادر چیست، صدور یعنی چه. اگه اینها روشن شد، اصالت الوجود، وجود مشخص بشه، ماهیت مشخص بشه، اصالت معنی بشه، اعتباریت معنی بشه، در بحث حرکت و زمان هم چنین. یعنی ما در بسیاری از مباحث باید در تقریر درست اطراف مسئله، تصویر صحیح اطراف مسئله دقت کنیم. مقدمه چهارم، در برخی از مسائل فلسفی عرف عام نظری روشن دارد، اما این نظر عوامان است، قابل دفاع نیست. مثلا انسان ها به یک معنا همه اصالت الماهوی هستند به طبع، حالی که اصالت ماهیت خیالی بیش نیست. یعنی به هر انسانی که فلسفه نداند میگیم از بیرون خود گزارش کن، میگه این صندلی است، این آب، این سنگ، این تخت است، این شیشه است، این چوبه. میگیم خارج رو چه پر کرده؟ میگه همین ها. بحث حرکت و زمان دقیقا این چنین، یعنی تصویری که یک فیلسوف از حرکت و زمان دارد با تصویر توده مردم متفاوت است و این نباید وحشت انگیز یا دهشت زا باشه. کار علم همین، کار علم آن است که تصحیح کند اعتقادات عوامانه را. پس دقت بشه چی میخوام عرض بکنم. فیلسوف باید برای شنیدن سخن سایر دانشمندان گوشی شنوا داشته باشه، اما برای شنیدن گوش عوام، شنیدن حرف عوام، گوشی ناشنوا داشته. دقیقا برعکس، یعنی تصورات عامیانه نباید رهزن فیلسوف بشه. اینو من تو پرانتز عرض میکنم، تو بحث ما هم مربوط به تو پرانتز من عرض میکنم. ببینید توده مردم از خلقت عالم و حدوث عالم چه تصوری دارند؟ یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، بعد خدا دست به خلقت زد. یک فیلسوف میگه اصلا این بی‌معناست، اصلا حدوث به این معنا برای مجموعه عالم بی‌معناست، محاله. اگر میخواست محبوس در تفکرات عوامانه باشه نمیتونست چنین رأی رو نپذیرد، رأی عوام رو کنار میذاره. مقدمه دیگر، در مباحث حرکت و زمان مباحث فراوانی از فلسفه نقش دارد. در بحث حرکت و زمان مباحث فراوانی دخالت دارد. این دخالت ها در یک سطح نیست، نمیخوایم بگیم در یک سطح، ولی این دخالت ها هست. من پاره ای از مباحث رو در این جلسه عرض میکنم، بعد تکمیل میکنم. بحث اصالت وجود، نقش مستقیم در بحث داره. خب این به این معناست، اینو من توضیح بدم، این به این معناست که اگر کسی قائل به اصالت ماهیت باشد، دقت کنید چی عرض می‌کنم، اگر کسی قائل به اصالت ماهیت باشد یا بحث اصالت وجود و ماهیت برای او مطرح نباشد، مثل حکمای قبل از نیرداماد، پس قائل به اصالت ماهیت باشد یا بحث اصالت وجود و ماهیت برای او مطرح نباشه، در تحریر مباحث حرکت و زمان مشکلاتی اصلا نداریم. نه اصلا مطرح نبود، چیزی که مطرح نبوده نه
شده دیگه.
الان
داره نه الان
قرار میدانم خانه
که
با باید امومیت هم درسته این میکنه
که
به صورت یعنی نه حالا عرض میکنه، یعنی چون مسئله براشون مطرح نبوده گاهی وقت حرفشون به اصالت وجود میخوره، گاهی حرفشون به اصالت ماهیت، اتخاذ مبنا نداره. گاهی با اصالت وجود میخوره، گاهی با اصالت ماهیت. شیخ اشراق اونجوریه، شیخ اشراق اونجوریه، شیخ اشراق بحثه زیادت الوجود علی الماهیه براش مطرحه، اون به یک معنای دیگه است. اصلا بحث این آقای مرحوم مطهری خوب تحقیق کرده، بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت که باید یکی از این دو اصیل باشه در مقابل یک دیگر، این برای اولین بار در کامتو نیرداماد مطرح شده، قبل از نیرداماد مطرح نیست. این رو هم آقای مطهری دارن، هم حضرت استاد، هم از استاد در رحیق دارن، هم دیگران. این دیگه امروز تحقیق شده است. اون نیست. اولا این که شیخ اشراق اصالت الماهوی باشه امروز خیلی مورد انکارش مونه، اصلا بحث برای شیخ اشراق مطرح نیست. شیخ اشراق مطلبی دارد که با اصل وجود میسازد، با اصل ماهیت میسازد. خب مطالبی هم دارد که با اصل وجود میسازد. النفس و فوقها انیات و سر میفهمم. میخوام بگم که حالا این چون از بحث ما بیرونه بگذاریم برای یک جلسه بیرونی، میخوام عرض بکنم پس یک بحث اساس وجود، دو بحث تشکیک در ماهیت و تشکیک در وجود خیلی در بحث حرکت برای ما مهم، دوم بحث تشکیک در ماهیت و تشکیک در وجود. داریم مباحث رو میگیم که در ها بحث حرکت نقش اساسی نقش داره، حالا گفتم نقششون مختلف، بله اینا در بحث حرکت نقش داره. سه بحث قوه و فعل، حرکت رو چی تعریف میکردن؟ خروج من القوه الی چهار، که این البته ادامه بحث اصالت وجود میتونه قرار بگیره، بحث اشتداد. مراد ما اشتداد وجودی است و تضعف، باز مراد ما تضعف وجودی است. پنج، مقص جوهر و عرض، آیا حرکت در جوهر هست؟ نیست. در عرض هست؟ نیست. در چه عرازی است؟ بحث جوهر و عرض مستقیمن در بحث حرکت نقش داره در فلسفه. شش بحث علیت محرک الحرکه، علت الحرکه چی باید باشه. بحث علیت دقت بشه، بحث علیت دقت بشه، به ذهن تبادر نکند علت فاعلی، نه مطلق، چه علت فاعلی چه علت قائلی، یعنی مطلق بحث علیت در مبحث ما نقش داره. هفت بحث حدوث و قدم نقش اساسی داره. اصلا مستحضری مرحوم ملا صدرا در اسفار بخش حرکت و زمان را زیر مجموعه بحث حدوث و قدم آورد، اصلا مستقل ذکر نشد، زیر مجموعه بحث حدوث و قدم در اسفار، در اسفار جلد سه که در آغاز کتاب بحث حدوث و قدم رو مطرح میکنه، در ادامهش به بحث حرکت میپردازه. این چندومی بود شما را از دست رفت؟ هفتومی یا هشتومی؟ هشتم بحث مادی و مجرد که در حقیقت گستره حرکت رو برای ما مطرح میکنه که آیا حرکت در مجردات هست نیست، اگر نیست چرا، اگر هست به چه کیفیه. خب من یه مقدار کلی گفتم، مثلا در بحث جوهر و عرض مباحث فراوانی به حرکت گره میخوره، مثل بحث جسم، مثلا مثل اعراض مشخصه و غیر مشخصه، مثلا نمیخوایم به اینها بپردازیم، داریم به صورت کلی بحث رو مطرح. پس میتوان گفت بحث حرکت از مباحث میانی فلسفه است، نه از مباحث آغازین فلسفه. این هم یک مقدمه. مقدمه دیگر، چون من عدد از دستم رفت، مقدمه بعدی ششم، اشاره ای به جایگاه بحث حرکت. جایگاه بحث حرکت در فلسفه اسلامی پیش از صدرا و پس از صدرا متفاوت. پیش از صدرا بحث این گونه مطرح میشه، که ما وجودی داریم و ماهیتی داریم و عدمی،
وجود ماهیت عدم. ماهیت رو میگفتیم یا جوهر است یا هست. جوهر را میگفتیم یا عقل است یا نفس است یا جسم است یا حیولا
یا صورت.
عرض رو می گفتیم یا کم است یا کیف است یا اعراض صفحه نسبی.
فیلسوفان پیش از مشاق به اصالت وجود که معتقد نبودند، پیش از رشید صدرا، فیلسوفان پیش از صدرا به اصالت وجود معتقد نبودند و به تبع ماهیات را موجود و موجود را ماهیات می دانستند. دقت بشید چی دارم عرض می کنم. به تبع، نه یعنی قائل به اصالت ماهیت بودند، اینو نمیخوایم بگیم. خب بگیم به طبع ماهیات را موجود و موجود را همان ماهیات می‌دانست. پس تمام کارشون با ماهیت، عدم که عدم است، وجود هم که متجلی در ماهیاته. خب می‌گفتن ما حرکت را در جوهر نداریم در عرض داریم، و نه در همه عرض بلکه در سه عرض. تا قبل از مشاق میگفتن در سه عرض،
کم و کیف و عین. کم حرکت در مقدار، کیف حرکت در شدیدگی، عین حرکت در مکان.
ابن سینا ابتکاری به خرج داد بر این اقسام سگانه، قسم چهارمی افزود به نام حرکت برقی و حرکت در و این از ابتکارات ابن سینا است. تا پیش از در رو متعلقین جایگاه وضع حرکت این صدر آمد ساختار رو تغییر داد. صدر آمد فرهود در مجردات حرکت نیست، پس ما در عقل حرکت نداریم، اما در غیر مجرد تام حرکت داره، در جوهر و به تبع جوهر در اعراض. پس در حقیقت به نظر صدرا این گونه تقسیم میکنیم: عقل موجود اما ثابتون و اما متغیر. ثابت یعنی مجرد، متغیر یعنی غیر مجرد. خب جایگاه بسیار متفاوت شد. در نظر پیش از صدرا حرکت از عوارض جسم است، اعراض جسم. در نظر پس از صدرا حرکت از عوارض نیست، عالم دو بخش است، بخشی عین ثبات، بخشی عین حرکت. میتونیم بگیم الموجود ثبات و حرکه، ثابت و متغیر یعنی ثبات و حرکت، چون ثبات در ثابتات عین ثابتات است، تغییر هم در متغیرات عین متغیرات است. که این بحث رو حالا چون بهش میرسیم، فقط خواستم این تغییر جایگاه رو خدمت عزیزان عرض کرده باشم. خب ما مقدماتمون ادامه داره، نمیخوایم همه رو یک روزه بگیم. کتاب رو بردید منتقل کردید، برید بحث حرکت این مقداری بخونید. گفتید شما دارن که
من که اینجا هم
حالا پس دو نفری ببینید، ما مبنای کارمون تو بحث حرکت نوشته ی آقای عبودیته تو بلوار مدرس زیر بنیاد شهید اونجا داره. ما همونی که کلابه سمت رو میاره، چون این مشترک با سمت، اصلا ما این سمت نوشته در حقیقت.
بله
جهاد بایی داره گایی نداره، ولی زیر بنیاد شهید یه کتاب فروشی است، اون معمولا این کتاب ها رو دارد و میده. خب ما بخش حکمت اسلامیمون رو، بخش حرکت در حکمت اسلامیمون رو از این کتاب بود. سرش همینه، تا الان که بنده خدمت شما نشستم، بهترین تقریری که از بحث حرکت بنده ده هم بس های بود مستحضرین. من اینو دیگه ممانه مقدمات نگفتم، بحث حرکت زمان بحث مشکلی است. همین بحث تنها بحثی بوده که مرحوم علامه طباطبایی با اصرار مرحوم شهید مطهری یک هفته رفتن تهران. گزارشی که خود علامه طباطبایی دادن اینه، فرمودن صبحانه میخوردیم مینشستیم به بحث، به صحبت تا ظهر، نهار استراحت، بلند میشودیم میشستیم به بحث تا غروب، غروب نماز، بحث تا شام. دیگه بعد از شام آقای طباطبایی خسته میشدن میرفتن استراحت میکرد. فرمان یک هفته کار ما با آقای مطهری این بود. بعد از این یک هفته مباحث حرکت برای ایشون حل شد و لذاست میبینیم روش رالیست چه جلد یک و دو و سه و پنجش مکرر چاپ خورده تا زمان حیات شهید مطهری در هفتاد و چند سالگی جلد چهارش چاپ نخورده. جلد چهارش بحث حرکت زمانه، آخرم با یاد داشته ایشون چاپ شد، نه با قلم ایشون. قلم ایشونه ولی مشبه یاد داشته است. چرا؟ چون گویای مطهری هنوز تو بحث حرکت زمان یه گیر و گوری داشتن. جهت اطلاع عرض میکنم، خود من اخیراً بله بله نخه هفتاد برای که رنج میکردن، بله برای که رنج میکردن نخیشون. ایشون 30 سالگی ازدواج کرده، خیلی دیر ازدواج کردن، بله 70 رو داشته. بله عرض کنم به خدمت شما که اخیراً بنده در مجموعه آثار مرحوم شهید مطهری دیدم مربوط به همین بحث‌های حرکت و زمان و تغییر و تبدیل و تبدل، آقای مطهری جلساتی تشکیل دادن و در اون جلسات غیر از آقای مطهری هم صحبت کرد، صحبتشون هم آمده. مثلا مرحوم آقای روزبه که رشته‌شون فیزیک بوده، مرحوم بازرگان، اینا صحبت دارن. معلوم میشه دیالوگی در حقیقت به راه انداختن که مباحث بهتر روشن بشه.
این کتاب آقای عبودیت
تو این کتاب بس تشکیکی شد.
نه تو این کتاب بس تشکیک
شد،
کتاب
تشکیک خودشون. خب اون اصلا بس مستقل نیست دیگه. اصلا ایشون الان این کتاب رو شما نگاه کنید، من بهشون هم گفتم قبول کرد. ایشون خودش ویرایش کرده. ایشون ویراستار نیست. کلی ویرگول اشتباه گذاشته. کلی ویرگول نذاشته. کلی ویرگول زیادی گذاشته. خب بحث رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به کتاب ما میشه صفحه 259 بخش دوم جهان شناسی. بخش اول ایشون هستی شناسیه، بخش دوم جهان شناسیه. این بخش، این قسمت اول رو چون مقدمه بحث باید دقت کنید که هم میخوایم سریع رد چیم. حالا عرض میکنم زیاد تون نریم چون کار بریم حالا. خب شش حرکت اونجاییش که من توضیح نیاز داشته باشه توضیح عرض میکنم. تاریخ چه؟ تا آنجا که تاریخ فلسفه نشان میدهد اندیشه ی فیلسوفان همواره بین ثبات و تغییر در تردید بوده است. چون پی‌نوشته خیلی خوبی بر بحث دارن. مثلا پی‌نوشته یکیشون اینه، میگن تغییر یعنی دگرگون ساختن، پس باید بگیم تغییر. منتها چون اصطلاح تغییر جا افتاده ما هم همین اصطلاح رو تا آخر به کار میبریم، وگرنه اصطلاح درستش در حقیقت حرکت و تغییره، ولی ما تغییر میگیم. تا آنجا که تاریخ فلسفه نشان میدهد اندیشه فیلسوفان همواره بین ثبات و تغییر در تردید بوده است. برخی به کلی منکر ثباتند و برخی به کلی منکر تغییر و از جمله منکر حرکتند، چون حرکت نوعی تغییر، و برخی هم به هر دو قائلند، یعنی هم به ثبات هم به تغییر. خب ایشون از فیلسوفان یونان شروع میکنه. پارمندوس از فیلسوفانی است که منکر هر گونه دگرگونی و تغییری است و همه ی چیزها را ثابت میانگارد. اما نظریه او به دلیل وجود تغییرات بدیهی و انکارناپذیری که در درون و بیرون هر کسی یافت می شود مردود است. می رسیم صدرا نظریه پارمنیدوس رو به یک معنا زنده کرده، یعنی این نظر با تفسیر صدرا باز زنده می شود. هراکلیتوس از فیلسوفان است که منکر ثبات است و هر چیزی را در تغییر و دگرگونی می بیند و به امر ثابتی در جهان قائل نیست. اون حرف مشهور هراکلیتوس رو شنیدید دیگه، میگن دنیا مثل اینه که شما پاتونو بذارید توی یک جوی آبی که در حال رفتنه، گرچه شما پاتونو ثابت در جوی آب قرار دادی، اما هیچگاه آبهای اطراف پای شما همون آب گذشته و یکسان نیست. اما این نظریه هم مقبول نیست، زیرا تغییر در تغییراتی که در طبیعت رخ میدهند ایشون داره استدلال میگه اصلا تغییر معنیش اینه چی؟ دقت کنید، ما تغییر رو بخوایم در عربی معنی کنیم چی میگیم؟ سیرورت، یعنی چیزی بشود. مگه معنی تغییر این نیست؟ خب تو یک امر مشترک ثابت بین این دو چیز نباشه تغییر معنا نداره. به این در بحث حرکت و تغییر خیلی مفیده، خیلی کارسازه. در تغییر ما حتما ثبات داریم، چون تغییر یعنی سیرورت و شیئن آخر چیزی بشود. خب اگر الف ب می شود باید بین الف و ب یک امر مشترکی باشه. اینو ایشون باز میکنه، نیاز به توضیح نداشت، ولی خب دیگه ایشون اینجا توضیح میده. اما این نظریه هم مقبول نیست، زیرا در تغییراتی که در طبیعت رخ میدهند همواره چیزی مانند آنن یا در مدتی از زمان به چیز دیگری مانند بی تبدیل میشود، که مستلزم این است که بین آ و بی امری مشترک وجود داشته باشد، وگرنه به این معناست که آب کلی معلوم شده و بی از نو بی هیچ سابقه ای موجود شده است که با تبدیل و تبدل سازگار نیست. واضح آشکار است که امر مذکور در صورتی ممکن است بین آی سابق و بی کنونی مشترک باشد که در طول فرایند تبدیل و تبدل ثابت باشد. پس بسیاری از تغییر و دگرگونی ها بدون ثبات توجیه پذیر نیستند. بنابراین نمیتوان ثبات را به کلی
منتفی دانست. همانطور که نمیتوان تغییر را به کلی نادیده انگاشت و برای توجیه تغییراتی که در طبیعت رخ میدهند هم باید ثبات را پذیرفت و هم تغییر را. این استدلال به نظر شما تمامه؟ این استدلال عبودیت به نظر شما تمامه؟ ببینید من اینجا بنویسم
الف
این مقدار تمامی که بین الف و ب باید یکم مشترک باشه. این یک. دقت کنید در حرف بنده، ببینید کجا رو می‌خواید بمباران کنید. این مقدار مسلمه که بین الف و ب باید یکم مشترک باشه و این مقدار هم مسلمه که تا وقتی الف می‌خواهد به ب تغییر کند و در حال تغییر باید اون امر ثابت باشه. درست شد؟ سوال: قبل از این زمان و بعد از این زمان آیا لازم است اون امر ثابت بماند؟ سوال مشخص نیست. این امر ثابت بین الف و ب می توانسته در اینجا یا در اینجا تغییر کند، در حین تبدل الف و ب ثابت بماند. پس این استدلال در این حد نیاز به تتمیم داره لااقل. اینو نمیخوایم بگیم، نه. اون حرفی که هراکلیتوس میزنه چیه؟ میگه همه چیز در تغییره. این حرف شما مخالفه با حرف اون نیست، حرف رو نقد نمیکنه. اون میگه همه چیز در تغییره. میگه خب باشه، این امر مشترک در زمانی که الف میخواهد به تغییر کند که مثلا این تغییر یک ساعت طول میکشه، در این زمان باید ثابت باشه، اما قبل از او یا بعد از او تغییر نکرده. کاری به ثبات نه. هراکلیتوس چی میگه؟ هراکلیتوس میگه همه چیز در حال تغییر است. شما میگید نه، در هر تغییری ما یک امر ثابتی داریم. درست، اما استدلال همیشه به اندازه حد وسط ما انتاج داریم. استدلال شما میفهماند که تا زمانی که ما تغییر داریم باید یک امر ثابت داشته باشیم. درسته، اما قبل از این تغییر و بعد از این تغییر اون امر ثابت باید مغیر نباشد، متغیر نباشد. این رو اثبات. خب ادامه میدیم. ارسطو از فیلسوفانی، صفحه 262، ارسطو از فیلسوفانی است که هم به ثبات قائل است هم به تغییر. واقعا انسان در شخصیت ارسطوتالیس که دقت میکنه میبینه اعجاب ابن سینا بیجا نیست، واقعا بیجا نیست، یعنی واقعا بزرگه. ارسطو از فیلسوفان است که هم به ثبات قائل است هم به تغییر. به نظر او در هر تبدیلی مانند تبدیل آب به بی چیزی مانند سی ثابت باقی میماند که هم در آب بوده است و هم در بی هست، و به اعتبار آن میگوییم این بی کنونی همان آیه سابقه است. خب و نیز چیزی مانند دی که در آ بوده است معدوم میشود و چیز دیگری مانند ای که در بی هست به جای آن موجود میشود، که به اعتبار این امر عوض شونده میگوییم بی غیر از آ است. بنابراین هر یک از آ و بی ضرورتاً از دو امر تشکیل شده است: امر ثابت مشترک بین بی آ و بی که همان سی است، دو امر مختص به هر یک از آ و بی که در تبدیل عوض می شود که به ترتیب دی و ای است. پس به طور کلی در هر تبدیلی هر یک از دو چیزی که به یکدیگر تبدیل می شوند ضرورتاً از دو امر تشکیل یافته است: امر مشترک ثابت و امر مختص عوض شونده. اکنون اگر امر مشترک ثابت جوهر شی باشد و امر مختص عوض شونده اعراض و صفات آن باشند، تغییر در عرض است. و اگر امر مشترک ثابت جزء جوهری مادی شی باشد و امر مختص عوض شونده جزء جوهری دیگر آن، یعنی جزء سوری آن باشد، تغییر در جوهر است. داره اشاره میکنه به تغییر در جوهر که بهش کون و فساد میگن و تغییر در عرض که بهش حرکت میگفتند، البته طبق اون چه که در گذشته بوده. به علاوه داریم فعلا ارسطو رو میخوانیم، داریم تغییر ارسطو میکنیم. به علاوه ارسطو معتقد است که تغییر در عرض ممکن نیست، آنی باشه.
که البته مقصود از آن مقطع زمان است نه جزء کوچکی از آن، که حالا آن رو تون توضیح میدیم، در حد همین خط تیره ما اکتفا میکنیم، بلکه در عین اینکه یک تغییر و یک فرایند است همواره طولانی و زماندار است. کلمه یه طولانی به نظر اینجا اشتباهه، باید بنویسیم همواره زماندار. چرا؟ میتونید بگید چرا کلمه طولانی نباید باشه؟ طولانی یعنی چی؟ یعنی زمان بسیار. ما اینجا نمیخوایم زمان بسیار داشتنش رو مطرح کنیم، میخوایم چی رو مطرح کنیم؟ میخوایم زمان داشتنش رو. خب پس دیگه طولانی نباید گفتی، پس همون زماندار باید بگیم. همواره طولانی و زماندار است.
شما خودتون
چی؟ دیگه خواستم توجیه بکنم دیگه، منو کتاب را ندیده. ولو زمانی بسیار اندک این نوع تغییر را، چون من این بخش رو شاید دوباری لااقل تدریس داشتم. نه نه چه فرق میکنم، نه. این نوع تغییر را نباشه اتفاقا بهتره چیز جدید بزنید. این نوع تغییر را یعنی تغییر زمانی را حرکت می نامند، مانند تبدیل سیب سبز یا ترش یا کوچک به سیب قرمز یا شیرین یا بزرگ، که در آن سیب به غیر سیب تبدیل نمی شود. یه اصطلاحی دارن در کشاورز ها، میگن میوه اگر بخواد خوب برسه، میوه‌ای که بهاره نیست تابستان است، میگن اگر بخواد خوب برسه بعد آب پاییز رو بخوره که دیگه خوشگل بشه، خوشتم بشه، که در آن سیب به غیر سیب تبدیل نمی شود، ولی رنگ یا مزه یا اندازه آن در طول مدتی از زمان تغییر می کند. و مانند حرکت مکانی اشیا، که دیگه می دونید روشن‌ترین مثال برای حرکت، حرکت مکانی. در این نوع تغییر جوهر حامل عرض را که در ضمن همان امر ثابت لازم در تبدیل و تبدل است، چون نقش حامل حرکت را نیز ایفا می کند و موصوف حقیقی حرکت است، موضوع حرکت می نامد. می رسیم، ارسطو میگه حرکت شش امر نیاز داره، بهش میگن مقومات حرکت. موضوع می خواد، مسافت می خواد، محرک می خواد، غایت می خواد و امثال ذالک. به نظر ارسطو فقط در سه دسته از اعراض حرکت رخ می ده، در کیفیات و کمیات و در عین. مقصود از حرکت در عین حرکت مکانی است. در مقابل او معتقد است که تغییر در جوهر ممکن نیست زمانی باشد، بلکه ضرورتا آنی است. حالا مثال امروزی، مثلا در تبدیل جوهری یک اتم هیدروژن به هلیوم، در یک آن صورت هیدروژنی معدوم و به جای آن صورت هلیومی در ماده به جا مانده حادث می شود و هلیوم پدید می آید. این نوع تغییر را تغییر آنی جوهر را کون و فساد می نامند. میگن صورتی برداشته میشه، صورتی میاد. هیدروژن جوهر فاسد و هلیوم جوهر کائن است. البته یه مقدار باز اینجا ما مسامحه داریم، هیدروژن به مجموع اون ماده مشترکه با این صورت خاصه گفته میشه، هلیوم به مجموع اون صورت مشترکه با این صورت خاصه گفته میشه. نه کون و فساده، ولی میخوایم بگیم در حقیقت باید بگیم صورت هیدروژنی حادث میشه، زائل میشه، صورت هلیومی حادث میشه. هلیوم اسم برای مجموع ماده و صورت هلیومه. یه مقدار عبارت رو خواستم دقیق تر. همونطور که میبینیم در نظریه ارسطو ثبات غالب است و تغییر و از جمله حرکت نادر است. خب یه بحثی که اینجا مطرح اینه که در هر کدام از انظاری که در مورد حرکت و زمان و تغییر داریم، بالاخره بر عالم ثبات حاکمه یا تغییر حاکمه، یا هر دو، اگر هر دو اکثر و اقلش کدامه؟ میبینیم در نظریه ارسطو ثبات غالبه. چرا ثبات غالبه؟ بیایم از بالا حساب کنیم. خدا ثابت، عقول مجرده ثابت، روایت داریم خدای متعال ما خلق الله خلقا اکثر من الملک، بیشتر از فرشتگان خدا چیزی نیافریده. یعنی فرشته ها رو بخوایم با جن و پری و نمیدونم جن و بشر و اینا قیاس کنیم، اصلا قابل قیاس نیست. درست شد، خدا ثابت، فرشتگان ثابت، عقول مجرده ثابت، میایم پایین همه جواهر عالم ثابت، از اعراض نهگانه 6 تا عرض ثابت، ما در 3 تا عرض، در این 3 تا عرض هم گاهی حرکت است، همیشه حرکت فرماید زیرا جوهر اشیا در طول زمان ثابت است و فقط بسته به استعداد درونی و اوضاع و احوال بیرونی در مقاطع خاصی از زمان در آنها تغییراتی آنی و نه از نوع حرکت رخ می‌دهد. پس در غیر مجردات، در جواهر اگر هم تغییر داشته باشیم، تغییراتش حرکت نیست، تغییر است ولی حرکت نیست، تغییرات آنی است. آره دیگه، ولی یقینا تغییر هم از حرکت، چون در صفحه 264 که بحث رو میخوان بگن، سلسله بحث رو میگن، ما گذاشتیم اونجا این از کلی به جزئیشو اونجا عرض بکنیم. و در بین اعراض هم فقط در 3 دسته اونها حرکت رخ میدن و 6 دسته باقی مونده فاقد حرکتن. به علاوه در 3 دسته مذکور نیست گاهی حرکت هست و گاهی نیست. فیلسوفان بیش از صدرا، فیلسوفان مسلمان پیش از صدر متعلهین، اما از مشایی و اشراقی نظریه ثبات و تغییر ارسطو را پذیرفتن. آنها نیز در جواهر اعراض به تغییر قائل شدند و نیز همانند در ارسطو تغییر در جوهر را، جواهر را آنی و از نوع کون و فساد، و تغییر در اعراض را زمانی و از نوع حرکت دانستند. تغییر در جواهر شد آنی، کون و فساد شد، تغییر در اعراض شد زمانی، با این تفاوت که به نظر آنها علاوه بر سه دسته عرض مذکور در وضع نیز حرکت رخ میدهد، چرا که ابن سینا نشان داد که برخی از حرکاتی که ارسطو و پیروان او آنها را از نوع حرکت در عین به حساب آوردند در حقیقت وضعیت مثل حرکت کره به دور خود. الان زمین داره به دور خودش میچرخه دیگه، نه؟ و میدونید اینقدر این حرکت شدیده که هنوز بشر وسیله صناعی نتونسته درست کنه که مقدار سرعتش به مقدار سرعت حرکت زمین به دور خودش باشه. و ما اینجا در آرامش نشستیم، هیچ تکون این قدرت جاذبه چکو. و جعلنا الارض مهادا، گهوار است واقعا. خب ببینید، حالا این زمین که داره برو خودش میگرده، نه حرکت انتقالیش، حرکت وضعیش به طور خودش، آیا این حرکت حرکت در عینه، در مکانه؟ نه، حرکت در زم، در وضعه. صدر متعلهین این ساختار را به کلی تغییر داد، رضوان الله تعالی علیه. چقدر ابتکار علم رو جلو میداره. او بر اساس اصالت وجود اشکالاتی را که مانع قبول حرکت در جوهر بودن پاسخ داد و به دنبال آن ثابت کرد که ممکن نیست تغییر در جواهر آنی و از نوع کون و فساد باشد، بلکه ضرورتاً زمانی و از نوع حرکت است. ما بعضی از جاها رو میگیم در این کتاب خط بکشید، بلکه از این بلکه تا یک سطر و نیم جای خط کشیدن داره، بلکه این رو باش کار داری. گفت خوزن قایوت و ترکل مبادی و ته مطلب رو داریم اینجا در یک کلمه در وضع حرکت جوهری میگیم. بلکه بر اساس این که زمانی بودن جواهر جسمانی بدون حرکت در این جواهر عقلا توجیه پذیر نیست، حرکت جوهری را تعمیم داره. یک کلمه، بر اساس این که زمانی بودن جواهر جسمانی بدون حرکت در این جواهر عقلا توجیه پذیر نیست، حرکت جوهری را تعمیم داد. پس همه جواهر عالم طبیعت خواه در دسترس ما باشن و خواه نباشن، حتی در اوقاتی که ثابت به نظر میرسن در حال حرکت جوهری هن. یعنی آن با آن به طور پیوسته در حال عوض شدن. این کوه دماوند که ما داریم اینجور هزاران ساله دارن میبیننش، این دائما در حال تغییره در جوهر است. حالا عجیب اینه، بعدا میرسیم خندتون میگیره، همین کوه دماوند که در حال حرکته در جوهره، به تبع جوهر حرکت در همه اعراض هم داره. یکی از اعراض عینه و حرکت در عین هم داره. میگه بله، من مماثلن الا مماثلن، نه با که تکون هزار سال تکون نخورده، ولی حرکت در عین هم داره. میرسی بر اساس این تعمیم همه اعراض و صفات اجسام همراه با خود اجسام در همه اوقات در حال حرکت. ببینید همه اعراض و صفات اجسام همراه با خود اجسام در همه اوقات در حال حرکت و به طور پیوسته و دائم در حال عوض شدنن. این کلمه عوض رو بردارید بازم درسته، و به طور پیوسته و دائم در حال شدنند، زیرا ممکن نیست جوهر شیء عوض شود ولی صفات و اعراض آن مانند شکل و اندازه و رنگ آن بدون آن جوهر یا با جوهر دیگری باقی بمانند. بدون اون جوهر نمیشه باشن، چون عرض بدونه محل نمیشه، با جوهر دیگری نمیشه چون انتقال عرض نه. یعنی حرکت در جوهر مستلزم حرکت در کلیه اعراض نیست. ها نه، چون هراکلیتوس به ثبات معتقد نیست. صدرا در عین تغییر دائم در عالم ماده به ثبات هم معتقده، لذا جمع بین نه در خود عالم ماده. یعنی نظر ارسطو ثبات و حرکت بود در دو بخش، صدرا ثبات و حرکت رو گرفته در یک بخش. میشه چرا؟ چرا این میرسیم پیش از آخون منبر نرید. با این حساب صدر المتعلین بساط سکون و ثبات رو از عالم طبیعت برچید. در عالم طبیعت هیچ چیزی چه جواهر و چه اعراض و صفات در دو آن یافت نمی شود، بلکه همه چیز در حال تغییر و عوض شدن است. در حقیقت او مجدداً قول هراکلیتوس رو زنده کرد، اما این همه سخن او نیست، بلکه در کیفیت رفت سیال به ثابت اثبات کرد که همه امور به اعتبار دیگری ثابتند، که قول پارمنیدوس را به یاد می آورد. پس باید گفت او نیز میان ثبات و تغییر جمع کرده، اما نه به نحوی که ارسطو جمع کرده است، بلکه به نحوی که هر یک از دو قول هراکلیتوس و پارمنیدوس نیز به اعتبار قابل قبول است. ببینید یادتونه در بحث وحدت و کثرت ادعی می گفتن بر عالم وحدت حاکم، ادعی می گفتن بر عالم کثرت، ادعی میگفتن وحدت و کثرت، وحدت در یک سو کثرت در یک سو، که قول ذوق و تعلق. صدرا گفت وحدت و کثرت تنیده یه داره
خود دل همه رو درست.
نه خب این نصف سفر رو بخونیم وقت ما تمام. به علاوه طبق تعمیم فوق که در آن مادی بودن مساوی سیلان و تجرد مساوی ثبات است، تقسیم به ثابت و سیال موازی تقسیم به مجرد و مادی است و از تقسیمات موجود به ماه و موجود است، نه از تقسیمات موجود به ماه و جسمان، و لذا به بخش امور عامه از الهیات تعلق دارد نه به طبیعیات. از همین رو او بحث حرکت را از طبیعیات به الهیات آورد و این یکی از نقاط مثبت حکمت صدرایی است. صدرا آمد بحث حرکت رو شرافت بخشید، ارزش بخشید، او رو از دل طبیعیات جسم کشید به الهیات، شد جز امور عامه، شد از تقسیمات موجود به موجود. مگه نمیگی بل موجود اما مجرد و اما مادی؟ مگه نمیگیم اما علتون و اما معلول؟ میگیم اما ثابتون و اما متغیر. ثابتش عین ثبات، متغیرش عین تغییر. همونطور که میبینیم همه تحولاتی که صدر المتعلهین در مبحث ثبات و تغییر به وجود آورد بر اساس حرکت جوهری است. خب ببینید اینجا ایشون داره، من حالا کنار تخت معمولا می نوشتم، اینایی که کلاس ها رو کارگاهی برگزار میکنن از این کارا میکنن، ما اینجا دیگه ننویسیم، ما رو بلند نکنید، ما سنی از اون گذشته. ولی ببینید بحث رو چطور ایشون چیده، با دستتون بشمرید همه بحث های صدر المتعلهین در بحث ثبات و تغییر، من حرکت جوهری است، پس باید به حرکت جوهری پرداخت. خب بریم حرکت جوهری؟ نه، اما حرکت جوهری به این معناست که جوهر مسافت حرکت است، پس درک حرکت جوهری متوقف است بر درک مسافت حرکت و تمایز آن از موضوع حرکت، که هر دو از لوازم حرکتند. لذا پیش از حرکت جوهری باید به توضیح حرکت و لوازم آن بر. از این رو ما این فصل را به حرکت و لوازم آن اختصاص می‌دهیم و در فصل هفتم به حرکت جوهری و نتایج آن می‌پردازیم. یه سوالی که تو ذهن شما نیامد، ایشون از چه راهی گفتن ما باید بحث حرکت رو مطرح کنیم؟ گفتن بحث حرکت جوهری یعنی جوهر مسافته. خب مسافت حرکت و موضوع حرکت از لوازم حرکتن، نمیشه لازم رو بحث بکنیم ملزوم رو بحث نکنیم، یه جور دیگه نمیشه وارد شد. بگیم حرکت جوهری نوعی حرکته، یکی از اقسام حرکت نوعی حرکته، شناخت خاص متوقف است بر شناخت آه. پس از این راه هم میشه، ولی شاید یه مقدار منطقی‌تر و واضح‌تر. از این رو ما این فصل رو به حرکت و لوازم آن اختصاص میدهیم و در فصل رفتم به حرکت جواره. خب حقیقت این است که حالا باز ما میریم عقب‌تر، در درک دقیق حرکت متوقف است بر درک مفهوم حرکت قطعیه و تمایز آن از مفهوم حرکت توسطیه، که اینا دو تصویر از تغییر زمانی هستند و درک آنها منوط است به درک انواع امور مرتبط با زمان، که خود مشروط است به تصور درست از زمان که همان امتداد سیال است. با این حساب باید بحث را با توضیح امتداد و تقسیم آن به پایدار و سیال شروع کرد. از بحث تغییر و ثبات رسیدیم به بحث امتداد. این امتداد و چهار تا خصوصیتی که ایشون برای امتداد میگه رو باید بدانید، باید تو ذهنتون مثل جدول زر حفظ باشید، چون ما در طول بحث حرکت و تغییر و زمان دائما باش کار داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من دیشب تو اینترنت یک جستجویی داشتم، یک ساعتی چند تا مقاله و پایان نامه با همین عنوان بررسی تطبیقی حرکت و تغییر و زمان در فلسفه غرب پیدا کردم، یکیش دانلود کردم، یک دوتای دیگه‌اش دانلود نمی‌شد. کتابم تو این زمینه داریم. آرام آرام بعد به مباحث
کلاس دیتا داره، پاورپوینت میشه
هر روش نشون داد میشه. لازم نیست، لازم نداره میشه. باید چرا؟ نه میخوایم هر طور داشته باشیم.
خب حالا بهتون میرم، حالا فعلا دستم
نه، بریم بخریم. بریم اگه نباشه بریم میخریم، اگه باشه تنبلیم.